بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قرقیزستان حکم تخلیه پایگاه آمریکایی مناس را صادر کرد. بنیامین نتانیاهو میگوید ایران و تروریسم عمده‌ترین خطراتی هستند که اسرائیل را تهدید می‌کنند.
و آمریکا میگوید خودداری ایران از همکاری با آژانس یک فرصت از دست رفته است. هفت شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، شهری که ما در آن هستیم. امروز جمعه است، 2 اسفند ماه 1387 خورشیدی، 20 فوریه 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم. عصر شما بخیر. با امید به اینکه روز جمعه خوبی رو گذرونده باشید، از حالا یک ساعت با شما هستیم در خونه هاتون با همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله حاوی خبر، گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها از آنچه در جهان می‌گذرد آگاه می‌شویم با همکارم مهین گرجی. مهین،
عصر بخیر. دولت قرقیزستان امروز رسما حکم تخلیه پایگاه آمریکایی مناس را صادر کرد. در این حکم آمریکا 180 روز برای تخلیه این پایگاه هوایی فرصت داده شده است. آمریکا از این پایگاه برای امور پشتیبانی و تدارکات نیروهای خود در افغانستان استفاده می‌کرد. در اسرائیل بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب راستگرای لیکود، امروز پس از آنکه از سوی شیمون پرز، رئیس جمهوری، مأمور تشکیل دولت جدید ائتلافی شد، ایران و تروریسم را عمده‌ترین خطراتی که اسرائیل را تهدید می‌کنند توصیف کرد. آقای نتانیاهو 6 هفته فرصت دارد تا دولت جدید را تشکیل دهد. او امروز گفت که مایل به تشکیل دولتی فراگیر با مشارکت حزب میانه روی کادیما و حزب کارگر است، اما ציפי לבני، رهبر حزب کادیما، از پیش گفته است که علاقه به این کار ندارد. آمریکا در واکنش به گزارش روز پنجشنبه محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره برنامه هسته‌ای ایران، این گزارش را فرصت از دست رفته دیگری برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی خواند. گوردون دوگیت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از ایران خواست تا غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و افزود که به گفته او عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای بین‌المللی‌اش و عدم شفافیت در پاسخگویی به ابهام‌های موجود مانع از آن می شود که جامعه بین المللی بپذیرد که برنامه هسته ایران صرفاً صلح آمیز است. گرهارد شرودر، صدر اعظم پیشین آلمان، در سفر به تهران خواستار برقراری مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا شد. آقای شرودر گفت اگر چنین مذاکراتی میان تهران و واشنگتن برقرار شود، او بسیار خوشحال خواهد شد. صدر اعظم پیشین آلمان که روز پنجشنبه برای افتتاح یک مرکز روانپزشکی وارد تهران شد، گفت در این سفر حامل هیچ پیامی از سوی واشنگتن برای جمهوری اسلامی نیست، اما درباره مسائل سیاسی با مقامات ایرانی گفتگو می‌کند. در مسکو یک قاضی دادگاه نظامی دستور داده است تا پرونده ترور آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه‌نگار روسی، همچنان مفتوح بماند. حکم این قاضی پس از آن صادر می شود که روز پنجشنبه دادگاهی در مسکو هر سه متهم این پرونده را تبرئه کرد. خانم پولیتکوفسکایا از منتقدان سیاست‌های ولادیمیر پوتین بود که تقریباً 3 سال پیش در آپارتمانش در مسکو به قتل رسید. هیچ یک از عاملان و عاملان این قتل تاکنون بازداشت نشدند و در میان متهمان تبرئه شده نیز نبودند. خانواده و همکاران سابق مقتول میگویند تا زمانی که عاملان و عاملان این قتل بازداشت نشدند، امیدی به اجرای عدالت ندارند. دادستانی روسیه میگوید که عامل ترور این روزنامه نگار از کشور گریختند و عاملان نیز شناسایی نشدند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در سفر به کره جنوبی گفت تا زمانی که پیونگ یانگ با سئول گفتگو نکند، بهبود روابطی میان آمریکا و کره شمالی در کار نخواهد بود. خانم کلینتون از کره شمالی خواست به تعهدات خود عمل کرده و برنامه اتمی‌اش را پایان دهد. و آخرین خبر این که به گفته مسئولان امنیتی پاکستان، شمار کشته شدگان انفجار انتحاری امروز صبح در مراسم تشییع جنازه یکی از رهبران شیعیان در شمال غرب این کشور به دست کم 25 نفر رسید. امیر
مهین گرجی، سپاسگزارم. مشروع تازه ترین خبرهای روز تا این لحظه، اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا. ایران با آژانس همکاری نمی کند و این مایه نگرانی جدی است. محمد البرادعی می گوید، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی. گفتگویی با یک کارشناس در همین زمینه.
They have up to 6,000 centrifuges that could operate and they're operating about.
واکنش روزنامه‌های دنیای غرب به گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران. دانشجویان منتقد، طیف چپ، اعضای انجمن اسلامی تحت فشار نیروهای امنیتی در ایران، ادامه برخورد با دانشجویان دانشگاه‌های ایران.
چهار دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در بازداشت سر می‌برند، دو دانشجو در دانشگاه شیراز، دو نفر از دانشجویانی که چپ هستند و
هزاران لاک‌پشت و مار در آتش نیزار در ایران زنده زنده سوختند. نگاهی به یک فاجعه محیط زیستی و سرانجام غروب یک شاید ستاره در سینمای ایران. همراه ما بمانید. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیروز پنجشنبه اول اسفند ماه گزارش خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران در پرتو پادمان‌های معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT و چهار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران انتشار داد. این گزارش با تأکید بر عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌گوید عدم همکاری ایران در برخی زمینه‌ها مایه نگرانی جدی است. در واکنش به این گزارش، علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس، می‌گوید این گزارش نسبت به گزارش‌های قبلی موضوع جدیدی ندارد و کلیه فعالیت‌های ایران زیر نظر کامل آژانس است. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
محمد البرادعی در گزارش جدید خود به شورای حکام آژانس می‌گوید متأسفانه در نتیجه عدم همکاری ایران در ارتباط با مسائل باقی مانده پیرامون احتمال فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمینه نظامی، آژانس پیشرفت واقعی نداشته است. این گزارش می‌گوید که ایران 171 کیلوگرم به اورانیوم غنی شده خود با غلظت پایین افزوده و میزان آن را به 1010 کیلوگرم رسانده است. برخی از کارشناسان غربی می‌گویند که ایران به 1700 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین نیاز دارد تا با تغلیظ دوباره و رساندن درجه خلوص آن به 85% یا بالاتر سلاح هسته‌ای بسازد. شمار دیگری از کارشناسان از جمله دیوید آلبرایت، بازرس پیشین سازمان ملل در امور هسته‌ای و رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در آمریکا، می‌گوید که 700 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین برای تولید سلاح هسته‌ای کافی است. قابل توجه این که ایران علاوه بر داشتن مقدار کافی اورانیوم غنی شده با خلوص پایین، باید مراحلی را طی کند تا بتواند اورانیوم غنی شده با غلظت بالا را به سلاح هسته‌ای تبدیل کند. از جمله تغییرات فنی در سانتریفیوژها برای تبدیل اورانیوم خلوص پایین به خلوص بالا، تبدیل اورانیوم با خلوص بالا و فشردن و کارگزاری آن در یک کلاهک موشکی، طرح و ساختن مکانیزم ماشه و بالاخره آزمایش و کارگزاری کلاهک. به باور شماری از کارشناسان، ایران برای این کار و فائق آمدن به مشکلات فنی 2 تا 5 سال وقت نیاز دارد تا قادر به ساختن سلاح هسته‌ای باشد. اما دیوید آلبرایت، مدیر مؤسسه علوم و امنیت بین المللی در آمریکا، نظر دیگری دارد.
ایران در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای گام برمی‌دارد و انتظار می‌رود که در اواسط سال جاری میلادی به مرز این توانایی هم برسد.
نکته مهم دیگر در گزارش البرادعی افزایش تعداد سانتریفیوژهای ایران است که این کشور از همه آنها استفاده نمی کند. دیوید آلبرایت در این باره می گوید
They have up to 6,000 centrifuges that could operate and they're operating about 4,000 of them.
ایران 6,000 سانتریفیوژ قابل استفاده دارد، ولی از این تعداد حدود 4,000 سانتریفیوژ در حال کارند. ایران در حال ساختن سانتریفیوژهای بیشتری است و این کار ادامه هم دارد، گویی که از سرعت غنی‌سازی اورانیوم کاسته شده است. در هر صورت ایران به پیشرفت‌های خود در زمینه غنی‌سازی ادامه می‌دهد.
محمد البرادعی در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به تولید سوخت هسته‌ای برای ریاکتور آب سنگین عراق می‌گوید آژانس با استفاده از تصویر ماهواره‌ای به نظارت خود بر وضعیت کارخانه تولید آب سنگین ادامه می‌دهد که به نظر می‌رسد در وضعیت بهره برداری است. ایران به بازرسان آژانس اجازه نمی‌دهد که از این راکتور بازدید کنند و می‌گوید این کشور الزامی برای نشان دادن مراحل ساخت راکتور ندارد. البرادعی در پایان گزارش خود مصرانه از ایران می‌خواهد که تمامی اقدامات لازم را برای اعتمادسازی در خصوص ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای خود در اولین زمان ممکن به اجرا درآورد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس میگوید گزارش البرادعی نشانگر عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و موضوع مطالعات ادعایی یعنی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمینه نظامی طبق مدالیته یا برنامه کاری ایران و آژانس پایان یافته است.
حسین آریان گزارش می‌داد، اما این تنها آقای البرادعی نبود که به برنامه هسته ایران در یک گزارش واکنش نشون داد. شماری از شنونده‌های ما هم به گزارش آقای البرادعی واکنش نشون دادن. به دو تا از اونها گوش میدیم و البته در انتهای پیام‌های تلفنی شنوندگان شماره تلفن تماس رادیو فردا رو هم خواهید شنید.
عرض کنم خدمتتون که آقای البرادعی فکر می‌کنم تبدیل شدن به یه رباتی که هر چی که بهش دیکته کنند همون کار انجام میده و ایشون متاسفانه اراده خودشون از دست دادن. اینه که گزارشاشون تکراری شده، بحثا تکراری شده، ایشون هیچ گونه اراده ای از خودشون ندارن. من باعث تأسفه که و خیلی هم سخت آدم یه سمتی دستش باشه ولی هیچ گونه اراده ای از خودش نداشته باشه، یکم در فکر کردنشون گزارشاتشون تغییر رویه بدن که واقعا بیشتر از این در جامعه شخصیتشون زیر سوال نره. گرجی هستم از اصفهان، ممنون، خسته نباشید.
من میخواستم بگم که آنهایی که البرادعی را سرسپرده میدانند هنوز متاسفانه دنیا را سیاه و سفید میبینند. آقای البرادعی آدم محترمی است و به کار خود ایمان و اعتقاد دارد. خدا حافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
خب همونطور که شنیدید محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خودش نوشته جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف نکرده و با بازرسان آژانس همکاری نمی‌کنه. در واکنش به همین گزارش روزنامه‌های پرتیراژ بین‌المللی هم با اشاره به اینکه تهران میزان ذخایر اورانیوم غنی شده خودش رو کمتر از اون چیزی اعلام کرده که واقعاً بوده نوشتند جمهوری اسلامی به توان ساخت بمب هسته‌ای نزدیکتر شده. مهرزاد پدرام از رادیو فردا نگاهی داره به روزنامه‌های بین‌المللی و واکنش اونها به تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های بحث‌انگیز هسته‌ای ایران.
نیویورک تایمز می‌نویسد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اولین برآورد خود از روند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از زمان روی کار آمدن باراک اوباما گفته از تهران میزان ذخایر اورانیوم غنی شده خود را به میزان یک سوم کمتر از آن چیزی اعلام کرده که در اختیار داشته است. به نوشته این روزنامه آژانس برای اولین بار است که اعلام کرده دولت تهران ذخایر اورانیومی بیش از 1000 کیلوگرم دارد و این مقدار برای ساخت یک بمب اتمی کافی است. نیویورک تایمز می نویسد کارشناسان مستقل تسلیحات هسته‌ای با ابراز حیرت از این خبر بازرسان آژانس را به دلیل آنکه تنها یک بار در سال از روند پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران تحقیق مستقل به عمل می آورند به باد انتقاد گرفتند. در واکنشی دیگر واشنگتن پست می نویسد بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمهوری اسلامی برخی از جوانب حائز اهمیت برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای را متوقف کرده، اما از سوی دیگر به توان ساخت بمب هسته‌ای نزدیکتر شده است. به نوشته این روزنامه بازرسان آژانس دریافتند که تهران سرعت روند فعالیت‌های سانتریفیوژهای زیرزمینی خود را کاهش داده است، اقدامی که به نوشته واشنگتن پست در دید برخی حرکتی سازشکارانه از سوی تهران قبل از هر گونه گشایش دیپلماتیک میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی است. گاردین، چاپ بریتانیا هم با اشاره به موجودی 1000 کیلوگرمی اورانیوم غنی شده ایران به نقل از یک تحلیلگر آمریکایی نوشت جمهوری اسلامی به آنچه که ظرفیت ساخت سلاح هسته‌ای گفته می شود رسیده است. گاردین به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت ایران با نصب پوششی بر روی تأسیسات در حال ساخت آب سنگین عراق مانع از بازرسی های آژانس از این تأسیسات می شود. همچنین به نوشته گاردین ایران آژانس را از محل تولید سانتریفیوژهایش مطلع نمی سازد و به همین دلیل آژانس نمی تواند شمار این سانتریفیوژها و محل نصب آنها را تایید کند. و در نهایت فاینانشال تایمز با اشاره به میزان ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی در تأسیسات نتنز به نقل از یک مقام پیشین آمریکایی می نویسد به نظر می رسد ایران در آستانه دستیابی به اورانیوم کافی برای ساخت یک بمب اتمی قرار گرفته است. به نوشته فاینانشال تایمز وقتی آژانس نزدیک به 3 ماه پیش از تأسیسات نتنز نمونه برداری کرد ایران 839 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین داشت، اما تهران تا پایان ژانویه 20 روز پیش 171 کیلوگرم دیگر از این ماده را تولید کرده است. فاینانشال تایمز همچنین به نقل از دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین المللی نوشت اگر تهران تصمیم گرفته سلاح اتمی بسازد اکنون وارد مرحله‌ای شده که به زودی این امکان را پیدا می کند.
نگاه مهرزاد پدرام بود، همکارم در رادیو فردا، به روزنامه‌های بین‌المللی و واکنش اونها به تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران. اما تازه‌ترین خبرها رو در همین زمینه و البته در مورد مسائل دیگه میتونید در وبسایت رادیو فردا هم ببینید و بخونید. این نشانی تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فرداست که خورده پیچیده هم هستش. kurd0serv72.com تکرار میکنم، کرد که به این شکل نوشته میشه KURD بعد عدد صفر بعد کلمه سرو یعنی SARV عدد 72.com kurd0serv72.com بدون ستا دابلیوی اولش. فعلا یک آگهی بشنوی تا برگردم با یک گزارش دیگه.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן לנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
برمیگردیم به ایران. در ایران برخوردهای امنیتی با دانشجویان سمت و سوی تازه به خودش گرفته. بنابر گزارش منابع دانشجویی در دانشگاه صنعتی بابل 3 دانشجو حکم تعلیق گرفتند و 8 تن دیگه حکم توبیخ کتبی دریافت کردند. در دانشگاه امیرکبیر در تهران 4 عضو انجمن اسلامی اون دانشگاه بازداشت شدند، 4 تن دیگر ممنوع الورود به دانشگاه شدند و 2 نفر هم به وزارت اطلاعات احضار شدند. همزمان فعالان جنبش دانشجویی آذربایجان با اتهام‌هایی از قبیل تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به زندان‌های بلند مدت محکوم شدند. در همین رابطه چند ساعت پیش گفتگویی داشتم با مهدی عربشاهی، دبیر تشکیلات دانشجویی دفتر تحکیم وحدت، و نخست ازش پرسیدم دلیل افزایش برخوردهای امنیتی با دانشجویان چیه. مهدی عربشاهی در تهران:
ما در 2-3 هفته اخیر شاهد این بودیم که مجدداً برخوردهای زیادی با دانشجویان صورت گرفت. 4 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در بازداشت به سر می‌برن که اعتصاب غذا کردن، 2 دانشجو در دانشگاه شیراز که اونها همینطور تحت فشار هستند، 2 نفر از دانشجویانی که در واقع چپ هستند و همینطور دانشجویانی در آذربایجان و کردستان مشاهده هستیم که بازداشت شدن و باشون برخورد صورت گرفته. تصور ما بر این هست که با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات تا قبل از عید بنا دارن که با سرکوب گسترده جریان‌های دانشجویی اجازه ندن که پتانسیل دانشجویی برای بعد از عید و در هنگام نزدیک به انتخابات وجود داشته باشه، چون می‌دونن که دانشجویان این توانایی رو دارن که بر نتیجه انتخابات تأثیر بگذارن و نارضایتی‌های گسترده‌ای که از آقای احمدی نژاد وجود داره باعث نگرانی اونها شده.
آقای عربشاهی، این برخوردها، این بازداشت‌ها یا حتی احضار دانشجویان به کمیته‌های انضباطی با چه عنوانی معمولا انجام میشه؟
معمولا دلایل خاصی ذکر نمیشه، ولی به هر حال همون عناوینی که وجود داره، تشویش از خانمومی، اقدام علیه امنیت ملی، برهم زدن نظم عمومی، به دلایلی از این دست که به هر حال عناوینی هست که در سالهای اخیر بسیار استفاده شده برای برخورد با دانشجویان وجود داره و همچنین برخوردهای جدی که اخیرا با مجموعه دفتر تحکیم وحدت صورت گرفتن در همین راستا میشه بررسی کرد.
نحوه این برخوردهای امنیتی با دانشجویان چه تغییری کرده در طول این چند سال گذشته؟
خب در دوره قبل‌تر هم این برخوردها وجود داشته، اما حجمش خیلی این روزها افزایش پیدا کرده و یه مقداری از این هم شاید مثلا به دلیل قدرت نمایی بود که دانشجویان در آذر ماه و در هنگام روز دانشجو داشتن و نشون دادن که با وجود همه برخوردهایی که شده، تشکل‌ها بسته شدن، دانشجویان زندانی شدن و یا در کمیته‌های انضباطی محروم از تحصیل شدن، همچنان این جریان وجود داره و همچنان این جریان قدرتمند داره فعالیت میکنه. یک مقدار من فکر می‌کنم به این دلیل هم این برخوردها گسترش پیدا کرد.
و برخوردهای از این دست، منظورم برخوردهای امنیتی است با فعالان جنبش دانشجویی، برخوردهای امنیتی که در مورد اونها صورت میگیره، چه تأثیری در جنبش دانشجویی احتمالاً خواهد گذاشت؟
در حال بدون تأثیر نیست. در ابتدا ممکن هست که باعث بشه یه مقدار فضای روبو وحشت حاکم بشه، یه مقدار فعالیت ها کم رنگ‌تر بشه، اما نشون داده تجربه که با این دست برخوردها در واقع جریان دانشجویی از حرکت نمی‌ایسته و هر بار آپدیت‌تر میشه و توانمندتر از قبل با آمادگی بیشتر و با توجه به اینکه آماده است برای چنین برخوردهایی میتونه بهتر و با نیروهای کیفی‌تر به فعالیت خودش ادامه بده.
و سوال آخرم این هستش آقای عربشاهی، چه تغییراتی در حرکت‌های دانشجویی به وجود اومده که باعث ایجاد حساسیت بیشتر در مقام‌های امنیتی شده؟
من فکر می‌کنم که جریان دانشجویی تغییر چندانی نکرده، همچنان بر رویکرد انتقادی خودش تاکید می‌کنه، اما بیشتر شرایط هست که عوض شده. یعنی با توجه به اینکه نارضایتی‌ها در عموم مردم و به ویژه دانشجویان گسترده‌تر شده، نگرانی‌های اونها هم افزایش پیدا کرده و به ویژه اینکه هدف اولیه اونها از برخوردها که خاموش کردن صدای دانشجویان بود محقق نشده، اونها تصور میکنن که باید این فشارها افزایش پیدا کنن تا به اون هدف اولیه خودشون دست پیدا کنن.
مهدی عربشاهی بود، دبیر تشکیلات دانشجویی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگوی با رادیو فردا و از تشدید برخوردهای امنیتی با دانشجویان منتقد در ایران میگفت.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر می‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. رادیو فردا گوش میکنید. در ایران خبرگزاری نیمه رسمی مهر گزارش میدهد که هزاران لاک‌پشت و پرنده مهاجر در یک ماه گذشته در آتش نیزارهای دریاچه پریشان زنده زنده سوختند. روزا آژیری.
بخشی از تالاب بین المللی پریشان در استان فارس بر اثر عملیات راهسازی تخریب شده است و به گزارش خبرگزاری مهر، آتش زدن چندین هکتار از نیزارهای اطراف این تالاب در دو ماه اخیر که به منظور جاده سازی اتفاق افتاده است، باعث شده که هزاران پرنده مهاجر، لاک‌پشت‌های بومی، مارها و دیگر جانوران این دریاچه زنده زنده در آتش بسوزند. تصاویر تکان دهنده موجود در خبرگزاری مهر انبوهی از لاشه های سوخته لاک‌پشت‌ها و پرندگان را به وضوح نشان می‌دهد و این در حالی است که بنا به آنچه در خبرگزاری مهر آمده، این اتفاق دور از چشم ماموران سازمان محیط زیست اتفاق افتاده است. تخریب تالاب بین المللی پریشان پس از آن رخ داد که اداره راه شهرستان کازرون تصمیم گرفت تا برای دسترسی دو روستای پریشان و شهرنجان در حاشیه شمالی این تالاب جاده بسازد. اسماعیل کهرام، کارشناس مسائل محیط زیست، در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت، از تخریب تالاب بین المللی پریشان ابراز نگرانی کرد.
وزارت راه در این کشور بدون اینکه هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست بکنه، شروع کرده به آتش زدن نیزارها برای اینکه مسیر رو شنریزی بکنه. این مسیر 4.5 کیلومتر هم بین روستاها هست که البته وزارت راه میگه فقط 800 متر. و بعد وقتی که این نیزارها رو آتش زده، شنریزی کرده، به اصطلاح اون چشمه هایی که مشروب کننده تالاب انزلی هست اینها رو کور کرده. به این ترتیب شما میبینید که از طرفی ما حدود 830 حلقه چاه مجاز و 500 حلقه چاه غیر مجاز از اطراف این سر در آوردن که آب به اصطلاح این تالاب رو دارن میچشن. این از یه طرف. از طرف دیگه چشمه ها رو اونجوری وزارت راه به دور هماهنگی کور کرده. شما خودتون جای تالاب پریشان بگذارید، این تالاب بین المللی، این تالابی که در کنوانسیون رامسر ثبت شده و ما به عنوان ایرانی در مقابل جهانیان تعهد کردیم که اینو حفظ کنیم، چه به سر این تالاب خواهد آمد؟
فاجعه سوختن هزاران جانور بومی و مهاجر تالاب در حالی اتفاق افتاده که خبرگزاری مهر اعلام کرده برخی مسئولان محلی شهرستان کازرون چندی پیش با امضای توماری با شعار وظیفه خدمتگزاری به مردم با جاده سازی در تالاب پریشان موافقت کردند. دادستان کل جمهوری اسلامی پیشتر از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواسته بود تا علت تخریب تالاب پریشان را پیگیری کند. این در حالی است که رئیس سازمان محیط زیست در گفتگو با خبرگزاری مهر از دستور دادستان کل کشور ابراز بی اطلاعی کرده بود. گزارش حاکی از آن است که با ادامه عملیات جاده سازی بیم آن می رود که این تالاب به کلی نابود شود.
هزاران لاک‌پشت و پرنده مهاجر در یک ماه گذشته در آتش نیزارهای دریاچه پریشان زنده زنده سوختند. گزارشی بود از روزا آژیری.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
قصه ستاره بودن و بعد فراموش شدن قصه تازه‌ای نیست. قصه جوانی و معروفیت و پیری و گمنامی هم. اگرچه مهری مهرنیا هیچ وقت ستاره سینمای ایران نبود، اما طی 50 سال فعالیت به عنوان بازیگر در نقش‌های جدی و سنگین ظاهر شد و یا نقش را با جدیت و حزن خود آمیخت. او جزو ده‌ها و صدها هنرمند فراموش شده ایرانی بود که سال‌های آخر عمر خود را در عزلت، تنگ دستی و تنهایی غم‌انگیزی در خانه سالمندان زیست. بانوی سالخورده و نحیف با صدایی که شاید به زحمت شنیده می شد. مهری مهرنیا دو روز پیش در 82 سالگی درگذشت. مانیا منصور.
مهری مهرنیا بازیگر قدیمی و پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون ایران روز چهارشنبه 30 بهمن ماه در بیمارستان باهره تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، خانم مهرنیا که در موقع مرگ 82 سال داشت و در این اواخر در خانه سالمندان کهریزک نگهداری می‌شد، به علت کهولت سن برای همیشه با جامعه هنری ایران ودا گفت. مهری مهرنیا با نام اصلی فاطمه مرموزنیا در سال 1306 در آلاشت سوادکوه در مازندران به دنیا آمد و در سال 1326 در جامعه باربود تحت نظر اسماعیل مهرتاش شروع به یادگیری آواز کرد. دو سال بعد فعالیت بازیگری خود را با بازی در تئاترهای مختلف آغاز کرده و در سال 1339 با بازی در فیلم بچه ننه ساخته امین امینی پا به عرصه هنر جادویی سینما گذاشت. او که طی 50 سال در تئاترها، فیلمها و سریالهای تلویزیونی متفاوتی در نقشهای بعضن سوم و چهارم و کوچک بازی کرده بود، در برخی از آنها مانند فیلم شازده احتجاب ساخته بهمن فرمانارا و یا آرامش در حضور دیگران ساخته ناصر تقوایی بازی روان و تاثیرگذاری را از خود بر جای گذاشت. او در اواخر عمر خود از دست اهالی سینما گلایه داشت و از اینکه فراموش شده است ابراز ناراحتی می‌کرد. او در آخرین مصاحبه‌اش در خانه سالمندان گفته بود بستگانم خانم را به بهانه خرج معالجه‌ام فروختند و گفتند تنها برای 20 روز به خانه سالمندان می‌بریمت، اما حالا مدت هاست که اینجام و هیچ کس سراغم نمی‌آید و نمی‌پرسد زنده‌ام یا مرده. مهری مهرنیا که در فیلم ها عموماً نقش زن ستم دیده و رنج کشیده را بازی می کرد، در فیلم های بسیاری چون خشت و آینه، جهیزیه برای رباب، خارج از محدوده، روسری آبی، تنوره دیو، کلاه قرمزی و پسرخاله و ازدواج به سبک ایرانی به ایفای نقش پرداخت. او موفق شد برای بازی در فیلم تنوره دیو، ساخته کیانوش عیاری در سال 1364 سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن را تصاحب کند. آخرین بازی او نقش کوچکی در فیلم همیشه پای یک زن در میان است ساخته کمال تبریزی در سال 1386 بود. او همچنین در نمایش هایی چون گل آتش به کارگردانی منوچهر شیبانی، نقطه شوم به کارگردانی رضا کرم رضایی، دکتر فاستوس به کارگردانی ایرج راد
و حکایت شهر سنگی به کارگردانی پری صابری به نقش آفرینی پرداخت. پیکر مهری مهرنیا یک شنبه 4 اسفند از مقابل خانه سینما تشریح خواهد شد.
یادی از بانوی سالخورده سینمای ایران، مهری مهرنیا که 2 پیش در 82 سالگی در تهران درگذشت. همراه ما باشید برای شنیدن بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که تا ساعت 8 شب به وقت تهران ادامه خواهد داشت.
این رادیو فرداست.
7:30 شب ایران، 5 عصر پراگ. با سلامی دوباره به شمایی که در 30 دقیقه پیش با ما بودید و درود بر شما که از این لحظه همراه ما شده اید. در این بخش پس از سرخط خبرها، جنگ فرهنگی هفته و خبرهای ورزشی رو خواهید شنید. پیش از همه اینها مهین گرجی و نگاهی به سرخط مهمترین خبرهای روز تا این ساعت. مهین؟
بنیامین نتانیاهو میگوید ایران و تروریسم عمده‌ترین خطراتی هستند که اسرائیل را تهدید می‌کنند. آمریکا در واکنش به گزارش روز پنجشنبه محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، این گزارش را فرصت از دست رفتی دیگری برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی خواند. در مسکو یک قاضی دادگاه نظامی دستور داده تا پرونده ترور آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه‌نگار روسی، همچنان باز بماند. گرهارد شودر، صدر اعظم پیشین آلمان، در سفر به تهران خواستار برقراری مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا شد و آخرین خبر این که قرقیزستان حکم تخلیه پایگاه آمریکایی مناس را صادر کرد. امیر
مهین گرجی، سپاسگزارم. سرخط مهمترین خبرهای روز، اما سری بزنیم به دنیای فرهنگ و ادب و هنر با مهرداد سپهری در جنگ فرهنگی هفته.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. این هفته 42 جنگ فرهنگی هنری رو مرور خواهیم کرد. ابتدا با نگاهی کوتاه به خبرهایی از هنر و فرهنگ در هفته‌ای که گذشت. بعد از اون گفتگوی ویژه این سفر رو میشنوید که با شمس لنگرودی، شاعر و محقق صاحب نام، انجام شده. سپس شنونده برنامه کتاب این هفته خواهید بود که موضوع اون احمد رضا احمدی، شاعر معاصر و کتاب تازشه. و بالاخره سری به کالیفرنیا میزنیم تا ببینیم در موزه هنرهای مردمی شهر لس آنجلس که برنامه‌های ویژه‌ای برای معرفی ایران و فرهنگ ایرانیان تدارک دیده چه خبره. اما خبرها. اولین خبر این که یکی از مترجمان توانا و معتبر ایران، دکتر علی اصغر خبرزاده، دوشنبه هفته‌ای که پشت سر نهادیم درگذشت. این مترجم و نویسنده پیشکسوت در طول 5 فعالیت خودش آثاری از جمله دکتر ژیواگو اثر بوریس پاسترناک، بیگانه از آلبر کامو ترجمه مشترک با جلال آل احمد، تسخیر شدگان از داستایوفسکی و آثار دیگه ای از نویسندگان بزرگ دنیا رو به فارسی برگردوند. باز هم از درگذشت یک پیشکسوت، این بار سینما و تئاتر ایران، مهری مهرنیا بازیگر قدیمی خودش رو از دست داد. بازیگری که کارش رو از سال 1326 در جامعه باربد شروع کرده بود، هفته یه گذشته از این دنیا چشم بست و روز یک شنبه 4 اسفند هم از مقابل خانه سینما به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع میشه. مهری مهرنیا در بیشتر از 40 بازی کرد و سیمرغ بلورین بهترین نقش دوم رو هم برای بازی در فیلم تنوری دیو دریافت کرده بود. از جمله بهترین کارهایی که این بازیگر در گذشته در اونها ایفای نقش کرده میشه از خشت و آینه از ابراهیم گلستان، آرامش در حضور دیگران از ناصر تقوایی، 16 از بهمن فرمانارا و روسری آبی از رخشان بنی اعتماد نام برد. و یک خبر دیگه هم از شاعر جوانی داریم که مدتی در تهران بر اثر بیماری سرطان در بیمارستان بستری شده. شهرام شیدایی از 21 بهمن ماه به دلیل بیماری سرطان مری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسرا بستری شده و تا به حال دوبار تحت عمل جراحی فوری قرار گرفته. هزینه‌های درمان این شاعر بسیار بالا بوده، به نحوی که از عهده خودش و خانواده‌اش خارجه. به همین خاطر هم پنج شنبه گذشته عده‌ای از هنرمندا و نویسندگان آثارشون رو در گالری طراحان آزاد برای تأمین هزینه عمل این شاعر جوان به معرض فروش گذاشتند. اما ظاهراً او نیازمند حمایت‌های دولت یا کسانی که بتونن هزینه‌های بالای عمل او رو تأمین کنند. شهرام شیدایی با مجموعه شعر آتشی برای آتشی دیگر در دهه 70 توجه اهل شعر رو جلب کرد و بعد از اون با ترجمه‌هایی از نویسندگان کشور ترکیه و چند مجموعه شعر و داستان دیگه به فعالیت‌های ادبیش ادامه داد. شیدایی متولد 1346 و ساکن شهر کرج. تا اینجا که همه خبرهامون درباره مرگ و بیماری اهل هنر و قلم بود، پس آخرین خبر رو با مرور بهترین اتفاق هفته برای فرهنگ و هنر کشورمون به پایان میبریم. علی اصغر فرهادی، کارگردان فیلم درباره الی که در جشنواره برلین برنده خرس نقره‌ای برای بهترین کارگردان جشنواره شد.
The Silver Bear for the Best Director goes to Asghar Farhadi for Dabare Ali.
سلام میکنم به همه. هیچی آماده نکرده بودم که بگم. هر چیزی به دلم اومد الان میگم. خدا رو سپاس میگم که اگر اون یاری نمیکرد الان اینجا نبودم. از مردم سرزمینم یاد میکنم که کمتر تصویر دقیقی شما ازشون داریم. از همه بچه های گروه هم که عاشقانه کمکم کردن تشکر میکنم و از مدیر فستیوال، هیئت داوران و فستیوال در واقع خوب برلین که باعث شد فیلم در توسط غیر فارسی زبان ها دیده بشه و ارتباط برقرار کنم تشکر میکنم. Thank you.
چرا دیگران راجع به الی اینجوری فکر میکنن؟ این سوال فیلمه و سوال بزرگتر اینه که اخلاق یعنی چی؟ آیا راست گفتن یعنی اخلاق؟ آیا صداقت یعنی دروغ نگفتن؟ این حرفی که فیلم داره میزنه. مرزهای اخلاق در دنیای امروز به نظرم مرزهای خیلی مشخصی نیست. حقیقت مترادف با راست گفتن نیست. این موضوع پیچیده ایه که ما امروز باش درگیریم.
و اما گفتگوی ویژه جنگ 42، گفتگویی است با شمس لنگرودی، شاعر سرشناس امروز ایران و در عین حال پژوهشگر حوزه شعر. او علاوه بر 9 مجموعه شعر و 1 رمان که در کارنامه داره، 4 کتاب پژوهشی هم درباره شعر ایران منتشر کرده که مهمترین اونها تاریخ تحلیلی شعر نو در 4 جلده. آخرین مجموعه شعر او ملاح خیابانها در پاییز گذشته منتشر شد. شمس لنگرودی شعرش رو از دهه 50 آغاز کرد، اما تجربه ها و پیشنهاد های شعری او در دهه 60 خورشیدی در عبور شعر معاصر ایران از فضاهای به تکرار رسیده پیش از انقلاب و دوران انقلاب به زبانی تازه بسیار مؤثر بود. زبانی که بخشی از اون رو میشه در آثار موفق شعری دهه های 70 و 80 خورشیدی به چشم دید. مشخصه ی شعر لنگرودی ظرافت او در تصویرهای شاعرانه و طنز هوشمندانه‌ایه که به ویژه در چند اثر اخیر او به چشم میاد. به اعتقاد شمس لنگرودی، فضاهای فاخر شعر پیش از انقلاب به کار زندگی امروزین ما که از فرط غیرقابل درک بودن دیگه به طنز شبیه شده نمیاد. او در حال حاضر به دعوت خانه فرهنگ ایران و کتابخانه ایرانیان در شهر سیدنی برای انجام چند سخنرانی درباره شعر معاصر ایران به استرالیا سفر کرده. همکارم جمشید عدیلی در سیدنی با شمس لنگرودی درباره شعر ایران در 3 دهه گذشته گفتگویی مفصل کرده که بخشی از این گفتگو رو در ادامه می‌شنویم.
Only
آقای لنگرودی، شما در 4 جلد کتاب ارزشمند خودتون تاریخ تحلیلی شعر نو، شعر امروز رو از 1284 تا 1357 مورد بررسی قرار دادید. اکنون 30 سال از انقلاب 57 میگذره. اگر در شعر نو در این سالها و در مقایسه با مثلا سالهای بین 60 تا 70 تغییری ایجاد شده باشه، این شعر در چه موقعیتی است؟
مختصرش اینه که بعد از سال 57 به سبب اتفاقات غیر منتظره که پیش اومده بود، شعر دچار یه تلاطمی شد که نتیجه یک نوع هویت یابی مجدد بود. یعنی سال 57 باعث شد که یک استرابی تشددی در هویت ملی پیدا بشه. یعنی به قول معروف پرسیده میشد چی شد که اتفاق افتاد، ما کجا بودیم، چه اتفاقاتی سبب این امر شد. و این در تمام عرصه‌های زندگی ما از جمله شعر خودش نشون داده بود به نوعی. و شعر در سالهای 60 و 70 مثل خیلی از چیزهای ما دچار بحرانی بوده. الان یه مدتیه که یک نوع خودیابی در عرصه‌های مختلف داره پیدا میشه از جمله شعر. یعنی اینکه اگر سالها شاعران ایران نمیدونستن چی باید بگن، الان دست کم براشون داره روشن میشه درباره چی قراره حرف بزنن. برای همین سالهای اخیر شعر داره میره که ساده‌تر و روشن‌تر و در واقع شعرتر بشه، یعنی به خصلت شعر نزدیک‌تر بشه. الان داره یک جوری زیبایی شناسی نوینی تثبیت میشه.
آیا در افت و خیزهای شعر طی سالهای گذشته این زمان رو باید جزء دوران سکون بدونیم؟
ببینین، سکونی اگه در شعر باشه، تصور من اینه که سالهای 60 بوده و سالهای 70 یک عکس العملی بوده در مقابل اون سکون و همه چیزهایی که پیشتر وجود داشت. یعنی یک عکس العمل عصیانگرانه در مقابل تمام اون چیزها. الان دیگه سکون به یک معنا نیست. اون عصیانی که در سالهای 60 در شعر پیدا شده علیه هر نوع زیبایی شناسی پیش از خودش، زیبایی شناسی شاملوی، نیمایی، موجنام، در مقابل همه اینا یک اعتراض و یک حرکتی بود، الان داره به آرامش دست پیدا میکنه. دیگه سکون نمیشه گفت، از یک حرکت نوین پنهانیه در واقع که حالا کی خودش رو نشون بده دقیقا معلوم نیست. اما آثاری که در میاد، شعرهای جدیدی که در میاد، معلوم تحولی پیدا شده. ببینیم، برای اینکه چهرهایی که ما از قبل داریم مثل شاملو، فروغ، سپهری، اینها نتیجه پیش از خودشون بودن. یعنی سالهای قبل از زمینه به وجود آورد که اینها همشون در سالهای 33 34 تا 45 46 پیدا شدن و این سالهای 60 و 70 هم عین همون سالهای 10 و 20. یعنی این مجموعه زیر ساختایی دارن به وجود میارن یا آوردن که چهره از داخل اینها قرار پیدا بشه که داره میشه. شاملو اولین کتابش در سال 1326 منتشر شده بود. بیشتر این شاعران بودن که شاعرای مطرح ما در سالهای 20 کارشون آغاز شده بود، اواخر 30 چهره کردن و اواسط 40 بود که شاعر تثبیت شده شدن. الان هم همین اتفاق افتاد. یعنی همه چی از نو شروع شد. بعد از سال 57 زیبایی شناسی قبلی که اون همه زحمت کشیده شده بود روش دیگه کارکردی نداشت، به این معنا که زبان شاملویی دیگه کارکرد نداشت، موجنو دیگه کارکرد نداشت، شعر سیاسی دیگه کارکرد نداشت. برای همین قرار شد چیز تازه پیدا بشه، چون گفته میشد خود شاملو متوجه این قضیه بود، ازش پرسیده بودن که چرا درباره این اتفاقات شعر نمیگی. جواب صحیح داده بود، گفته بود برای اینکه من 40 سال کار کردم تا به این زبان دست پیدا کنم که زبان استعاری، زبان نمادینه، در حالی که اون روزها لازم بود نماد کنار گذاشته بشه، صریح و بی پرده شعر گفته بشه. و خب این کار لازم داشت برای اینکه زبان جدیدی پیدا بشه. برای همینه که این اتفاقات در شعر افتاده، ده زیادی اومدن. مثلا خود من که ما یه عده هستیم معروفیم اونجا به شاعران دهه 60.
بله.
خب علت اینکه من شاعرای دهیش هست برای اینکه من، آقای سید علی صالحی، خانم فرشته ساری، آقای مسعود احمدی، چند نفر بودیم بدون اینکه اصلا دیگر اطلاعی داشته باشیم، متوجه نکته شدیم که مثل اینکه با زبان گذشته دیگه نمیشه مسائل بیان کرد.
به همین خاطر بود که شما تغییری در شعر خودتون دادید.
بله بله، برای اینکه من خودم تحت تاثیر شاملو بودم سخت، اما در عمل من دیدم که نه دیگه اون زبان کارکردی نداره. خودم در جستجوی خودم متوجه این شدم شدم که به سبب زندگی بسیار دشواری که در ایران وجود داره و وضعیت تراژیکومیکی که در زندگی ما به وجود اومد، احساس کردم شعر باید شعر ساده تنزالودی باشه با نوعی زیبایی شناسی سورئالیستی. حالا نمیخوام اسم گذاری کنم، برای اینکه کار ساده بشه دارم اینو میگم، وگرنه بسته‌بندی نمیشه کرد. یا به اصطلاح به قول بعضیا میگن پست مدرن، زیاد این اصطلاحات رو به دلایلی نمیپذیرم، اما به هر حال متوجه شدم که شعر باید عین زندگی بازتاب دهنده زندگی تراژیک کمیک ما باشه، بنابراین به یک نوعی به نثر نزدیکتر باید بشه، از اون فخامت باید کاسته بشه، برای زندگی ما دیگه فخیم نیست، دیگه زندگی ما جدیت بردار نیست. به قول یک شاعر آلمانی آقای ارشفرید میگه که بچه‌ها شوخی شوخی به قورباغه‌ها سنگ میزنند، قورباغه‌ها جدی جدی میمیرند. مسئله دیگه اینجوری شده، یعنی شوخی شوخی سنگ خورده میشیم و جدی جدی میمیریم. خب این زبان دیگری میخواد، زبانی که این وضعیت بتونه نشون بده دیگه، اون در فکر رومانتیزم بودن و سانتیمانتالیزم و رومانس و نمیدونم فخامت و وزانت و اینا دیگه کار کردی نداره. از جمله شاعرانی که ما میتونستیم نگاهی به اون داشته باشیم پیش از ما، فروغ فرخزاد بود. شعرهای فروغ زمینه بسیار خوبی بود برای اینکه شاعران بعدی از اونجا شروع کنن. وقتی میگفت من خواب دیدم که کسی میآید، یعنی سادگی زبانش عرض میکنم،
بله،
همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق میافتد باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم. یعنی شعر باید زندگی نزدیک کاملا بشه، حتی از زمان فروغ هم باید دور میشدیم، یعنی بازم یک آرمانهایی، حالا نمیخوام بگم رومانتیک، آرمانهایی که کلیگرا بود در شعر فروغ وجود داشت که اونم دیگه وجود نداره، میدونین؟ یعنی ما اینا رو در زندگی میبینیم، میبینیم که اینجوریه داستان، و خب این مجموعه باعث میشد که زبان شعر عوض شد، و این عوض شدن کار بسیار دشواری بود، برای اینکه طوفانی بود که بسیار رو گمراه کرد، یعنی رفتن به سمت و سویی که خودشون در غبار ایجاد کرده بودن، گم شدن دی زیادی، و تصور خودشون این بوده که این سرکشی، یک نوع سرکشی در شعر و یک نوع برابر نهاد زندگی ماست و میتونه بازتاب دهنده زندگی ما باشه. بعد معلوم شد نه، اونا نبوده، اون راه ها نبوده، راه ها همینه که الان تازه چه 5-6 سال پیدا شده. شعری رو راست، تنزالود، به شدت نزدیک به زندگی، یک نوع به رئالیسم نزدیکه، اما ظاهرن رئالیستیه، وگرنه در درون خودش یک گروتیسکی داره که این زندگی ماها رو که تراژدی خندداری رو داره نشون میده.
این شعر به تجربه تا چه حد مورد استقبال قرار گرفته؟
مورد استقبال قرار گرفته برای اینکه کتاب‌های شعر مدت‌ها بود دیگه فروش نداشت، اما الان شاید 5-6 ساله، حالا کمتر بیشترش که خط کشی شده نیست، الان کتاب‌های جدید چاپ 7م 8م 10م هم میرسن دیگه، این نشون میده که خواننده پیدا کرده.
برای شاعر امروز غیر از مسائل شخصی خودش و جستجوی زبانی که مردم اون رو بپسندن، چه مشکلات دیگری وجود داره؟
ببین، مشکل که خیلی زیاده. اولین مشکل زندگی ماست، برای اینکه خیلی آشوب در زندگی عمومی ما وجود داره، بحران‌های شدید، انواع اعتیادها، انواع فحشا، انواع بیکاری، تبهکاری همه جای دنیا وجود داره، منتها شاید در اونجا غلظتش بیشتره و چون تو هم شده با سختگیری هایی که به گمان من بیمورد، کارو دشوار میکنه. یعنی مثلا من در روزنامه میخوندم که در انگلستان دو تا نویسنده هستن با هم دیگه دارن مسابقه میدن، اون پرفروش میشه، بعد این یکی کتاب بنویسه از اون جلو میزنه. خب این رقابت سالم و آزاد باعث شکوفایی هنر میشه، اما متاسفانه در ایران ارشاد مشکلات به نظر من بیدلیلی به وجود میاره که مانع کاره، و این برای ماها که مدت هاست داریم کار میکنیم خب شاید خیلی مهم نباشه، برای اینکه دیگه ما رو غلطک افتادیم کار خودمونو میکنیم، اما برای جوانان بازدارنده است. در یک کلام خواسته باشه اینو بگم، سانسور اشکالش این نیست که جلوی کتاب میگیره، جلوی خلاقیت رو بعدن میگیره، یعنی اون آدم خسته میشه. یه جوان یک بار، دو بار، سه بار کتابی که در نمیاد، مثل اینه که یکی یه بار مغازه باز میکنه ورشکست میشه، دو بار ورشکست میشه، بعد نمیدونه چیکار میکنه. خب اینا همین جوریه، مشکل زیاده و واقعا برای خود منم روشن نیست که آیا سختگیری ها یعنی چی. خب میدونیم امکان داره بعضی ها یه دلایل داشته باشن، میگم روشن نیست برای اینکه هزار تا 2000 تا 10000 تا کتاب در مقابل ماهواره چیکار میتونه بکنه؟ میگم برای من روشن نیست. به این دلیل عرض میکنم روزنامه ها خب میگه مسائل روز مینویسن، به حالا مسئله خودشون، اما کتاب که مسئله روز نمینویسه. میگم روشن نیست، مگر اینکه بگیم نه فقط میخوان جلوی خلاقیت رو بگیرن. خب اینم که عاقلانه نیست. و این جوابم بگیم که خب اونا میخوان کار عاقلانه نکنن، به نظر من یه ذره ساده لوحی توشه که نمیخوان کار عاقلانه کنن. یعنی چی اینا؟ باید برای لغت معنا بده. روشن نیست. به هر حال این مشکلات هست و یه دوره خیلی خوب شده بود، این مشکلات خیلی کمتر شده بود، یه ذره زندگی آدمیزاده تر شده بود. اما به قول شاملو میگفت کار کردن در این کشورها تونل زدن در کوه ناممکن است.
شنونده گفتگوی شمس لنگرودی، شاعر معاصر، با همکارم جمشید عدیلی در سیدنی بودید در این برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا. اما بخش کتاب این هفته به دلیل انتشار آخرین مجموعه شعر احمد رضا احمدی، شاعر سرشناس 14 دهه گذشته در ایران، با فرج سرکوهی درباره احمد رضا احمدی و شعرش صحبت خواهیم کرد. خب آقای سرکوهی،
کتابی که می‌خوایم امروز راجع به صحبت کنیم روزی برای تو خواهم گفت، مجموعه 59 شعر از احمد رضا احمدی است که به تازگی چاپ شده. دو بخش داره. بخش اول با عنوان من شعرم را با رنگ خاکستری و آبی می‌نویسم و بخش دوم من شعرم را با رنگ بنفش و سبز می‌نویسم، که خود این هم از اون ظرافت طبع احمد رضا احمدی حکایت می‌کنه. شعرهایی که در این مجموعه اومده شعرهای سال‌های اخیر احمد رضا احمدی است. خب ما می‌دونیم که احمد رضا احمدی از دهه 40 که در اون جزوه شعر کار خودش را آغاز کرد، شاخص‌ترین چهره شعر آوانگارد ایران در اون زمان بود، به خصوص در دهه 40 که اولای بزرگی مثل شاملو و اخوان و فروغ و سپهری و یدالله رویایی حضور داشتن. احمد رضا احمدی یک صدای بسیار تازه بود در شعر دهه 40 با اون کتاب وقت خوب مصائب. در اون دهه احمد رضا احمدی کشف شد توسط فروغ، به خصوص اولین کسی که جزو غول‌ها شعر او را جدی گرفت فروغ بود، که در اون مجموعه از نیما تا بعد شعر او را در کنار اخوان شاملو قرار داد. بعد هم خود شاملو که گرچه که سبک و روال کاملا متفاوتی داشت با احمد رضا احمدی، اما گرفت که یک صدای تازه‌ای در شعر شروع شده، برخلاف مثلا کسانی مثل براهنی که اون به اصطلاح لقب مناجات یک جنین مرده رو بهش داده بود.
مهمترین مشخصه و ویژگی شعر احمد رضا احمدی چی بود در اون سالها در قیاس با شعر مسلط زمانش؟
احمد رضا احمدی مهمترین مشخصه که در اون سال داشت زبان و ساختار شعرش بود. یعنی در اون دهه 40 و 50 که زبانش تقریبا زبان شعر نیمایی به زبان فاخر کلیشه‌ای بدل شده بود، احمد رضا احمدی زبان رو به اون سادگی برگردون که نیما میگفت. چون نیما همیشه میگفت که شعر رو باید مثل کلام روزمره، مثل گفتگوی روزمره گفت، اما شعر بود البته. احمدی درست اتفاقا این خاصیت گرفت و در شعرش به اوج رسوند و بعد هم تصویرسازی بسیار منسجم شعری، چیزی که احمد رضا احمدی داره و سرشار هم داره، چیزی که قدیم بهش میگفتن ظرافت طبع یا نکته بینی که شاعرانه باشه، یعنی کشف یک چیزای بسیار ساده، روابط بسیار ساده بین کلمات. این که میگم ساده یعنی در واقع ظاهرا ساده، در میان کلمات و اشیاء و احساسات و عواطف که به ظاهر ساده هستن اما کسی اونا رو نمیبینه. و وقتی شاعری، نه هر کسی، شاعری مثل احمد رضا احمدی دست میذاره رو اون روابط، کشفشون میکنه و خلقشون میکنه، یک لحظه ناب شعری خلق میشه. اما احمد رضا احمدی چند کتاب اخیر چیزی بر احمد رضا احمدی وقت خوب مصائب یا مثلا روزنامه شیشه ای یا سپیدی عصر و گریستان یا نصرای رومی اضافه نکرد. لازم هم نیست. در واقع احمد رضا احمدی زبان خودش رو ادامه یاد و در آوانگارد خودش به نوعی کلیشه رسید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و پایان بخش جنگ فرهنگی هنری شماره 42 ما، گزارشی است از برنامه‌ای که موزه هنرهای مردمی لس آنجلس درباره ایران معاصر برگزار کرده و همکارم فیروزه خطیبی از کالیفرنیا از این برنامه گزارش میده.
موزه هنرهای مردمی لس آنجلس یکی از مراکز مهم فرهنگی جهان به شمار می رود. امسال این موزه هنری بخشی از 7 برنامه سالیانه خود را اختصاص به ایران معاصر و شناساندن گوشه هایی از فرهنگ و شیوه زندگی مردم داده است. علاوه بر یک نمایشگاه عکاسی تحت عنوان ایران از درون لنز یاسن آتاناسیادیس، یک فوتوژورنالیست جوان یونانی که به مدت 3 سال برای گرفتن این عکس ها در ایران زندگی کرده است، برنامه سخنرانی نیز با حضور رضا اصلان، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن لس آنجلس در این موزه ترتیب داده شده است. مارینا هرشتسکا، مدیر اجرایی موزه هنرهای مردمی:
The thesis of the exhibition is first to present an alternative narrative of the country from an insider, and that insider happens to be a young Greek-born journalist called Yasin Asenadidis.
برنامه‌ها به این ترتیب است که ابتدا مردم روایت تصویری از ایران را که جنبه‌های مختلفی از زندگی مردم در داخل کشور را نشان می‌دهد، تماشا می کنند. این نمایشگاه همچنین این سوال را پیش می آورد که چگونه می توان از دیدگاه ژورنالیستی و بدون جهتگیری به داخل مملکتی نگاه کنیم که هیچ چیزی درباره مردم و فرهنگ آن نمی دانیم. مارینا معتقد است در جهان غرب و به ویژه در ایالات متحده آمریکا، رسانه‌های تجارتی چهره دیگرگونه از مردم ممالک دیگر را با جنبه‌های منفی آن به نمایش می گذارند و به این صورت است که ملت‌ها به سوی جنگ کشیده می شوند. او می گوید این وظیفه ماست که با ایجاد نقاط مشترک به درک بیشتر مردم آمریکا از فرهنگ کشورهای دیگر جهان کمک کنیم. رضا اصلان در سخنرانی خود درباره ایران در مقطع زمانی 30 سال پس از انقلاب صحبت کرد.
The international isolation is getting to the point where the infrastructure in the country is just garbage. I mean, there's, you know, it's totally falling apart the country.
مهمتر از هر چیز دیگر این عدم ارتباط با جامعه بین المللی، زیربنا و شالوده مملکت را تبدیل به حجم بیهوده‌ای کرده است که از لحاظ سیاسی یک جف وقفه و بی‌اعتنایی به وجود آمده. رضا اصلان میگوید در مصاحبه‌ای که او اخیراً با عده‌ای از جوانان داخل ایران برای نشریه آمریکایی دیلی بیز انجام داده است، بسیاری از این جوانان ادعا کردند که تنها احساسی که داریم این است که پدران و مادران ما به خاطر تمام فرصت‌های از دست رفته زندگی به ما بدهکارند. در پایان این سخنرانی رضا اصلان به رادیو فردا گفت:
ایران is going to have some serious change, some serious reform, but I think it's going to be a gradual thing. I don't think it's going to
من فکر میکنم که ایران در راه تحولات و تغییرات عظیمی است، اما فکر نمیکنم این تغییرات در مدت زمان کوتاهی اتفاق میافتد، بلکه به مرور زمان و دراز مدت خواهد بود.
در 25 دقیقه گذشته با من مهرداد سپهری همراه بودید و جنگ فرهنگی هنری هفتگی رادیو فردا رو میشنیدید. مجله‌ای که همینجا به صفحه آخرش رسیدیم. تا هفته بعد.
و بعد از جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان نماینده ایران در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا شب گذشته در اولین دیدار از دور دوم این مسابقات در مقابل تیم القادسیه کویت قهرمان فصل گذشته این بازی‌ها به نتیجه مساوی دست یافت. این دیدار سخت و نفسگیر در پایان به تساوی 29-29 انجامید. امشب در دومین روز از دور 1/4 نهایی تیم فولاد مبارکه سپاهان با تیم الاهلی عربستان دیدار می‌کند. رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های آسیا با شرکت 16 تیم از هفته گذشته در شهر جده در عربستان آغاز شد. سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران در واکنش به اظهارات اخیر رئیس فدراسیون فوتبال این کشور گفت: بسیار دردناک است که رئیس فدراسیون درباره فوتبال زنان اینگونه فکر می‌کند. بیان این مسائل نشانگر بی‌ارزش بودن ورزش زنان در ایران است. به نقل از خانم شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران که امروز در سایت خبرگزاری ایسنا منتشر شد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران چند روز پیش در یک مصاحبه مطبوعاتی در مورد مشکلات مالی این فدراسیون گفته بود که اگر پول کم بیاوریم برنامه‌های فوتبال زنان را کم می‌کنیم. امشب در فوتبال آلمان یک داربی سنتی در چارچوب هفته 21 بوندسلیگا یک در دستور کار است که طی آن دو همسایه شمال غرب آلمان یعنی شالکه و بورسیا دورتموند به مسافه یکدیگر می‌روند. این دیدار پر از کرکری امشب در ساعت 23 به وقت ایران در ورزشگاه خانگی شالکه انجام خواهد شد. در جدول رده‌بندی دورتموند با 31 و شالکه با 30 امتیاز در رده‌های 8 و 9 قرار دارند. ادامه این بازی‌ها فردا شنبه پیگیری می‌شود که طی چند دیدار مهم هرتا برلین صدرنشین جدید بوندسلیگا به مسافه وولفسبورگ می‌رود، هوفنهایم تیم دوم جدول در خانه اشتوتگارت بازی دارد و بایر مونیخ هم میزبان کلن خواهد بود. و در تورنمنت تنیس 2 میلیون دلاری زنان دبی، سرنا و ونوس ویلیامز آمریکایی با پیروزی بر حریفان خود به دور نیمه نهایی رسیدند. سرنا سید شماره 1 زنان جهان دیشب در دو ست پی در پی آنا ایوانوویچ از صربستان را شکست داد و ونوس ویلیامز خواهر بزرگتر سرنا هم با همین نتیجه 2-0 از صد یلنا دمیتیوا از روسیه گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و خبرهای ورزشی این مجله شامگاهی رادیو فردا ما رو نزدیک میکنه به، یعنی ما رو میرسونه در حقیقت به پایان این مجله شامگاهی. یک بار دیگه آدرس فیلتر شکن رو اعلام میکنم: kurd0serv72.com. همراه ما باشید برای شنیدن خلاصه مهمترین خبرهای روز در ساعت 8 شب به وقت تهران با همکارم محمد رضا کاظمی. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.